بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما پیرامون عوامل آرامش بود. امشب رسیدیم به ششمین مورد از موارد آرامش. حدیث در کتاب شریف سفینة البحار صفحه 146 از آقا و مولامون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حضرتشان می‌فرماید عبرت گرفتن از وقایع گذشتگان مایه بینایی، بصیرت و آرامش است. عبرت گرفتن از وقایع گذشتگان. در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود هر موقع توی بیابونی خونه های قدیمی دیدید، حتما هم شما دیدید، مسافرت داری میری تو جاده ها، خونه هایی که فقط یک دیواری ازش مونده که اکثرا دیگه گلیه، خونه هایی که مال 500 سال پیشه، 600 سال پیشه، امام صادق فرمود وقتی این خونه ها رو دیدید بگید عین ساکنوک، کجان آدمایی که تو این خونه ها زندگی میکردن، چه پادشاهانی بودن، چه سلاطینی بودن، چه امپراتورهایی بودن در طول تاریخ که برای خودشون غلام و خدمه و حشمه و کاخهای آنچنانی و باغهای آنچنانی داشتن، ولی الان حتی سر سوزنی هم از اسمشون حتی باقی نمونده. یکی از مهمترین وقایع، یا بهتر بگم مهمترین واقعه تاریخ عالم بشریت، واقعه کربلاست که هر صفحهش، هر برگش، بلکه هر خطش کلی درس داره و خط به خطش اگر کسی دقیق بررسی بکنه و به قول امروز یا آنالیز بکنه مایه آرامش و قرار دل بی قرار او خواهد بود. همین ماجرای روز عاشورا و ماجرای اصحاب الحسینه. لذا اجازه بدید من از همین جمله استفاده کنم به بهانه این مطلب چند دقیقه پیرامون اصحاب الحسین مطالبی رو عرض کنم و عرض ادب کرده باشیم، چون در طول سال متاسفانه به ندرت اتفاق میفته که نسبت به اصحاب امام حسین عرض ادب بشه و حقیقتا هم مظلوم موندن. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که حالا این عزاداری هایی که داریم میکنیم برای اصحاب امام حسین یا برای خود امام حسین دیگه از مظلومیت این بزرگواران کم میکنه. ابدا اینطوری نیست، ابدا اینطوری نیست. یا بعضی وقتا فکر میکنیم حالا خیمه زدیم، مشکی پوشیدیم، مردم دست جاد را میندازن، سینه زنی، نذری، شام، همه چیز، فکر میکنیم که دیگه حالا ترکوندیم و کولا کردیم، در حالی که اینجوری نیست. امام صادق علیه السلام فرمود اگه همه موجودات عالم بمیرن برای جد ما ابا عبدالله اسراف نیست، کاری هم نکردن. اگه همه موجودات تو مصیبت امام حسین بمیرن باز کاری نکردن. در روایت داریم همه اشیای عالم برای امام حسین گریانن. ببین کلام معصومه، توش مبالغه نیست. وقتی حضرت میفرماید تمام اشیای عالم، یعنی حتی سنگریزه های بیابون هم برای سید الشهدا گریه میکنن. فرمودن قطرات آب برای امام حسین گریه میکنه. همه آبهای عالم، از یه لیوان آب بگیر تا آب اقیانوس ها، تا آب دریاها. امام صادق فرمود اگه خدا پرده ها رو میکشید کنار، شما صدای گریه آب رو میشنیدید که آبهای عالم در مصیبت امام حسین چجور زجه می زدن، متوجه می شدید همه گریه های شما مردم در مقابل گریه آب مثل سکوت می مونه، چیزی نیست. تمام گریه ها تو طول تاریخ، چقدر آدم ها اومدن، چه زجه هایی می زنن روز عاشورا، اینا در مقابل ناله های آب مثل سکوت می مونه. در حدیث داریم رعد و برق آسمان صداش لعنت به قاتلین امام حسینه. رعد و برق آسمان، صدای کلاغ، گفتن کلاغ وقتی که شروع میکنه قارقار کردن داره لعنت میکنه به قاتلین سید الشهدا. همین جغدی که من و شما شوم میدونیمش، میدونید قبل از واقعه عاشورا محل زندگیش تو کاخ سلاطین بود، جای با کلاس با کلاس به قول ما زندگی میکرد. در حدیث داریم از بعد کربلا خرابه نشین شد. موجودات اینجوری نوکری میکنن برای امام حسین. حالا ما یه مشکی میپوشیم، یه سینه میزنیم، یه دو تا دسته میبریم، بعد فکر میکنیم خیلی قوقا کردیم. اینطوری نیست. عرضم در مورد اصحاب الحسین، خود امام حسین علیه السلام کتاب شریف منتهی الامال جلد 1 صفحه 246 یه روایت خیلی زیبایی داره که واقعا قابل تأمله. امام حسین میفهمد انی لا اعلمو، من سراغ ندارم، نمیدونم، ندیدم. چی؟ اصحابن اوفا ولا خیرن من اصحابی، من یارانی بهتر و با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. کی داره میگه؟ امام حسین. امام حسین معصومه. وقتی میگه انی لا اعلمو خیلی فرق میکنه تا اینکه من میگم انی لا اعلمو سراغ ندارم. یه وقتی شما میاد از من آماره دکتری رو میگیری، میگی مثلا متخصص فلان سراغ داری، میگم بله یه دکتری هست، اصلا بهتر از اون سراغ ندارم، من دارم میگم. شاید هزار تا دکتر دیگه باشه که این دکتری که من میگم این آقای متخصص مثلا به گرد پای اونم نرسه تو تخصص، ولی من دارم میگم. اما یه وقتی امام حسین میگه انی لا اعلمو، من دارم میگم، معصوم داره میگه، کسی داره میگه که عالم به گذشته و آینده و حاله، یعنی در آینده هم چنین اصحابی نخواهند اومد حتی بالاتر از اصحاب امام زمان، بماند که سرلشکرهای حکومت امام زمان کیان؟ اصحاب الحسینن. سرلشکرهای حکومت امام زمان چون تو رجعت همشون برمیگردن دیگه، اصحاب الحسینن. یکی از اون اصحاب، حالا امشب نمیدونم چقدر من فرصت میکنم چون میخوام دو سه تا از اصحاب بگم، به ساعت و زمانم نگاه میکنم، اگه فرصت شد سه چهار تا شو بهتون میگم، نشد دو تا، نشد همین یه دونه. یکی از اون اصحاب که بهش میگن شیخ اصحاب، پیرمرد اصحاب، جناب حبیب ابن مظاهره. حبیب ابن مظاهر با زن و بچه نشسته تو خونه توی کوفه سر سفره غذا داره غذا میخوره، یه مرتبه یک لقمه گیر کرد تو گلوی خانومش، خانومش شروع کرد سکسکه کردن. اون موقع معروف بود کسی سکسکه میکرد، عربا میگفتن منتظر خبر تازه ای باشه. تا سکسکه کرد دوغان همین جوری هم شد، دید دارن در میزنن، خانومش گفت مرد برو در باز کن. حبیب ابن مظاهر رفت در رو باز کرد، دید کسی نیست اما یه نامه جلوی در افتاده، نامه رو خوند، دید تو نامه نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم من القریب الى الحبیب من حسین ابن علی الى رجل فقیه حبیب ابن مظاهر اسدی. از قریب برای حبیب، از حسین ابن علی برای کسی که مرد فقاهته. ترجمه فارسیش اینه، امام حسین نوشته بود حبیب از نزدیکی و قرابت ما به پیغمبر خبر داری و میدونی ما در کربلا تنها موندیم، اگر بیای ما رو یاری کنی خدا به تو جزای خیر بده و السلام علیکم حسین ابن علی. این نامه رو که حبیب ابن مظاهر خون دل تو دلش نیست، یک لحظه هم دیگه نمیتونه صبر کنه، اما میخواد خانومش رو یه تستی بزنه. خیلی زرنگ بود حبیب، اومد پیش خانومش خیلی عادی برخورد کرد. خانومش گفت کی بود چی بود؟ گفت یه چیه که نامه انداخته بود، نامه حسین ابن علیه. گفت امام حسین چی نوشته؟ قضیه رو که براش تعریف کرد، گفت خب مرد چرا بلند نمیشی بری؟ حبیبم کاملا عادی برخورد کرد، گفت پاشو برو دیگه. گفت آخه من برم تو بیوه میشی. گفت من بیوه بشم مهمه، علویات و فاطمیات بچهای پیغمبر بیوه بشن مهم نیست، پاشو برو. گفت آخه زن داره تستش میکنه، من برم بچه هام یتیم میشن. گفت بچه هام یتیم بشن مهمه، نوه های پیغمبر یتیم بشن مهم نیست، پاشو برو. گفت آخه زن من برم اصلا شما نون شب ندارید بخورید؟ تا گفت نون شب نداری بخوری، گفت انا آکل و تراب، با من خاک میخورم، پاشو برو. اصرار میکرد. چه زنهایی بودن خانوما، چه بانوانی بودن، چه جور بچه هاشون رو تربیت کردن و چه زنهایی بودن همسرانشون رو تربیت کردن. چون در روایت داریم عاقبت به خیری یا خدای نکرده عاقبت به شری یک مرد بستگی به زنش داره. من میشناختم آدمی که حسینی بود، ازدواج کرد دهه اول محرم گذاشت رفت شمال گردش. چرا؟ چون خانومش حال حوصله روزه نداشت. گفت بابا این حرفا چیه؟ هیئتی دهه اول محرم شمال گردش. یکی هم میشستم بلک تو این وادیا نبود، یه خانم گیرش اومده فرشته حسینی، کنیز زینب کبرا، چادر به کمر میبنده، قسمت خانوما رو همیشه خودم میگه باید جارو بکنم. خانم حبیب ابن مظاهر از همون زنهای مردآفرین بود. گفت مرد پاشو برو، انا آکل و تراب، من خاک میخورم. باز حبیب ابن مظاهر قبول نکرد. این زنه برگشت گفت از این به بعد تو مقنعه سرت کن، من عمامه رو سرم میذارم، کنایه از این که من باید مرد باشم، تو زنی. رفت توی اتاق شروع کرد گریه کردن. زن حبیب گفت یا ابا عبدالله کاش مرد بودم، میومدم کربلا نصرتت میکردم و یاریت میکردم. برادر خانومای حبیب ابن مظاهر اومدن گفتن حرف آبجی ما رو گوش ندیا، آبا یه چیزی داره میگه، اخبار رسیده هر کی به کمک حسین ابن علی رفته تیکه تیکش کردن ها، حرفشو گوش ندیا. گفت باشه. 6 روز گذشت تا روز 6 محرم مثل فردا صبح. هر روز این زن التماس میکرد. صبح روز 6 حبیب ابن مظاهر گفت زن من دارم میرم. کجا؟ گفت کربلا. گفت تو که تا دیروز قبول نمیکردی. گفت خواستم آزمایشت بکنم، خدا جزای خیر به تو بده. خواستم قوت قلب پیدا کنم، خیالم راحت باشه که بچه هام توسط کی دارن تربیت میشن. خدا خیرت بده، فهمیدم بچه هام یه مادری دارن که با محبت علی ابن ابی طالب دارن بزرگ میشن. میگن خانومش یه لبخندی زد گفت انت رجل کیز جدن، تو واقعا مرد زرنگی هستی. جناب حبیب ابن مظاهر گفت خب مثلا من طلاقت میدم که بعد من راحت باشه دیگه، مشکلی نداشته باشی، و هر کی خواست ازدواج کن. گفت ابدا. گفت چرا؟ گفت طلاقم نده، میخوام تو کربلا رفتی کشته شدی بیوه بشم، فردا قیامت به مادرش حضرت زهرا بگم منم بیوه شهدای کربلا، جانم منم بیوه شهدای کربلا. تا اینجا قصه داشته باشید تو پرانتز. خوش به حال اون کسی که خودشو یه جوری وصل به امام حسین میکنه. هیئتی نوکر امام حسین، نگو فقط دهه محرم، اصلا نیت کن حتی بعد از دهه اولم یه ارتباطی با امام حسین داشته باشی. نیت کن هر روز صبح که از خواب بیدار میشی اولین جمله که دهنت خارج میشه این باشه السلام علیک یا ابا عبدالله، والله تا آخر شب شارژی. امتحان کن یه ارتباطی داشته باش با امام حسین. دیدی یه جا دارن پرچم میزنن، خودتو برسون آقا کمک کرد دستم برمیاد. استاد ما میفهمود اگه بری چهار پایه رو بگیری یکی بره اون بالا پرچم بزنه، همینو حضرت زهرا سلام دهنده ها برات ثبت میکنه. فقط چهار پایه رو بگیری اکسیر اعظمه. یکی از وعاظ منبری ایشون میگفت، میگفت یه پیرزنی بود تو اصفهان 40 لیف حمام میبافت میفروخ، با پولش روزه میگیره برای امام حسین هر روز صبح زیارت عاشورا. 7-8 پیرزن هم میومدن عاشورا میخوندن و میرفتن، یه صبحونه مختصری میداد. 40 بعد 40 این پیرزنه یه شب نشست فکر کرد، گفت نکنه این کارهایی که من میکنم اصلا امام حسین نمیبینه، حضرت زهرا توجه نداره. یهو دلش شکست، بغض گلوش درکید، شروع کرد گریه کردن. انقدر گریه کرد این مادر خوابش برد. تو عالم معنا زهرای مرضیه رو دید. بیبی بهش فرمود زن انقدر بهت بگم، اگر کسی تو روزه ها یه استکان از وسط زمین از تو جلسه برداره یه گوشه بذاره به همین اندازه که پای کسی نخوره، همین اندازه من میبینم. مگه میشه تو 40 میری لیف حمام میبافی و میفروشی، به سختی روزه میگیری، مگه میشه 40 روزه گرفتن برای حسینم و فراموش کنم؟ چی داری میگی؟ وصل بشین بچه ها به امام حسین، فوق العاده است. حبیب ابن مظاهر گفت خیلی خوب، پس من دیگه میرم کربلا. خانمش گفت منم باید میام. گفت کجا؟ گفت منم میخوام بیام دیگه. گفت ببین اسم تو نیومده تو نامه، اگه امام حسین میخواست اسم تو رو هم مینوشت. رفقا میدونید تو کربلا هر کی شهید شد اسمش تو صحیفه حسینیه بود، تو عالم زر خدا مشخص کرده بود کیا باید شهید بشن. عبدالله شوهر از زینب خیلی فدایی حسین بود، ولی چون اسمش در صحیفه حسینیه نبود به این مقام نرسید که در کربلا شهید بشه. گفت اسم تو خانم نیست، چون بعضی نامه هایی که امام حسین میداد امام حسین گفت زن بچه تن بیار، مثل مسلم ابن اوسجه. مسلم ابن اوسجه با زن بچهش اومد کربلا، یه پسر 17 ساله داشت، پسرش کربلا شهید شد مسلم ابن اوسجه. و جالبه اینم بتونم بد نیست، میدونید مسلم ابن اوسجه توسط کی شهید شد؟ شاگرد خودش. یه شاگرد داشت مسلم ابن اوسجه، تو مسجد جامع کوفه بهش قرآن درس میداد، همون زد شهید کرد استادشو. بله قرآنی که تو اهل بیت نباشه این میشه، الان هم اینجوریه. قرآن بدون اهل بیت میشه داعش دیگه، قرآن بدون امام زمان، قرآن بدون قدیر خون میشه سقیفه دیگه. ابن ملجم قرآن خون ضربت زد به سر آقا امیرالمومنین، الان داعش قرآن میخونه، این داعش نجس سر میبره با سر فوتبال بازی میکنن، نام قرآن میخونن دیگه، چون قرآن هست ولی حقیقت قرآن نیست. حقیقت قرآن یعنی امیرالمومنین و اولادش. رضا مسلم ابن اوسجه توسط شاگرد خودش به شهادت رسید در کربلا. حبیب ابن مظاهر گفت من دارم میرم، اسم تو نیست و اجازه نداری بیای. خانومش گفت باشه نمیام، ولی سلام منو به عقیله بنی هاشم زینب برسو. چه زنهایی بودن تو طول تاریخ، قوقا کردن. حالا میخواد از شهر کوفه خارج بشه، بیرون کوفه تفتیش، مامورا وایسادن بازرسی میکنن. به غلامش گفتش که شمشیرها رو بردار پنهان کن زیر زین اسب بذار، بعد این سبدهای سفالی هم روش بنداز که تابلو نشه، تو برو چند دقیقه من پشت سرت میام. گفت باشه. اومد غلامش شمشیرها رو پنهان کرد، از شهر خارج شد. مامورا اصلا شک هم نکردن. حبیب ابن مظاهر خودش دیر کرد، حالا غلامش با اسب تو بیابون همینجوری وایساده داره با اسبش حرف میزنه. یه مرتبه حبیب ابن مظاهر رسید پشت سر، غلام متوجه نشد. غلام دید آقا دیر کرده، به اسبش گفت چند دقیقه دیگه صبر میکنم، اگه جناب حبیب اومد، اومد نیومد، خودم میرم کربلا فدای حسین میشم. تا اینو گفتید حبیب ابن مظاهر دست گذاشت رو شونه غلامش، گفت انت حر، دیگه از این به بعد آزادی. گفت کجا آزادم؟ چون بهترین خبری که میشد به یه غلام داد اون موقع این بود که بگن تو آزادی. از صدها میلیون تومان پول بیشتر طرف مثلا ذوق زده میشد و خوشحال میشد. گفت آقا احمد تو آزادی؟ گفت من میخوام بیام کربلا. گفت من تو رو آزاد کردم. میدونی چی گفت؟ گفت شما من آزاد کردی، ولی من عبدالحسینم، عبدالحسینم. اومد کربلا با غلامش. کی؟ مثل فردا صبح 6 محرم رسید کربلا. امام حسین خودش 2 محرم رسید کربلا. امام حسین وقتی با قدمشون کربلا رو معطر کردن، خیمه ها چیده شد، به عباس ابن علی گفت عباس جان یه خیمه بزرگم اون گوشه بزن. آقا برای کیه؟ آقا فرمود صاحبش به زودی میاد. قمر بنی هاشم رئیس لشکر، فرمانده لشکر سمت راست زهیر ابن قین، فرمانده لشکر سمت چپ آقا کی باشه؟ امام حسین فرمود عباس جان صبر کن میاد، میاد، صبر کنید تا روز 6 محرم مثل فردا. امام حسین علیه السلام از خیمه اومدن بیرون، هی نگاه میکنن سمت کوفه رو، دیدن یه چند نفری داره میاد گرد و خاکی بلند شده. امام حسین از جاشون بلند شدن، فرمودن عباس جان، علی اکبر جان بیاد، مهمان ویژه داریم، مهمان داره میاد. تو پرانتز یه حرف بزنم، خوش به حال اونی که امام زمان منتظرشه، خوش به حال اون کسی که یه شب نمیاد روزه، یه شب نمیاد هیئت، شب تو خواب امام زمانشو ببینه بگه فلانی امشب نیومدی. میدونی چجور امام حسین رفت به استقبال حبیب؟ تاریخ نمیشه هروله کنان میدوید از ذوقش، حبیب داره میاد، حبیب داره میاد. حالا حبیب ابن مظاهر رسیده کربلا، نشست با غلامشه، یه ذره خاک کربلا برداشت بو کرد، گفت غلام خودشه، همینجاست کربلا. گفت آقا شما کجا میدونید؟ گفت یه بار آقا امیرالمومنین یه ذره خاک من داد، گفت بو کن. بعدها هر خاکی که این بو رو میداد بدون اونجا کربلاست. داشت به غلامش میگفت، میگفت من تو صفین، چون حبیب تو صفین با آقا امیرالمومنین بود، تو صفین من اومدم به امیرالمومنین گفتن آقا عمار شهید شده، شما دعا کنید منم شهید بشم. آقا فرمود فعلا باید تو بمونی، چون خدا تو رو گذاشته ذخیره روز عاشورا، ذخیره روز عاشورا. امام حسین علیه السلام که خودشون تشریف آوردن، دیدن حبیب ابن مظاهر این پیرمردی که ابروهاش هم از پشت می‌بست، ابروهای زیادی داشت، این پیرمرد خودش رو انداخت به پای امام حسین، دوتا پای آقا رو بوسید، آقا بغلش کرد، چسبون به سینه‌اش. اصحاب یه نگاهی کردن با حسرت، گفتن این دیگه چه مقامی داره. دور حبیب ابن مظاهر میچرخیدن، یک مرتبه دیدن حبیب بلند شد. کی اومده؟ شهزاده علی اکبر. علی اکبر اومده، حبیب ابن مظاهر رو بغل کرد، یه خبر خوشی داد به حبیب، گفت حبیب ام دختر امیر المومنین زینب بهت سلام رسونده. امامش رو کوبید زمین، حبیب میزد تو سرش، میگفت آخه من کی باشم که دختر امیر المومنین بخواد به من سلام کنه. اومد کنار خیمه های خانوم حضرت زینب کبرا، داد میزد حبیب ابن مظاهر، میگفت بیبی جان آمدم بهتون بگم، تا زندم نخواهم گذاشت احدی به خیمه های شما جسارت و اهانت بکنه. فزه اومد بیرون، گفت بیبی زینب در حقتون دعا کرده، گفته حبیب خدا جزای خیر به تو بده. این حبیب ابن مظاهره، این حبیب ابن مظاهره. خوش به حال اون کسی که امام زمان براش دعا بکنه. مهدی جان، مهدی فاطمه، آقا تو که میدونی من کوله بارم، غیر از گناه هیچی نیست، اوزام داغونه داغونه، اما آقا جان تو یه نگاه بکنی از اون نگاه هایی که یک مفلوک جهنمی رو تبدیل میکنی به مروارید شبتاب، همین امشب من دیگه درست درست میشم. آقا من میخوام یه جوری امسال ناله بزنم شب تاسوعا آقام امام زمان رو ببینم تو روزه عموش، میخوام یه جوری بشم روز عاشورا ببینم مهدی فاطمه رو. این حبیبه. و بچه ها میدونید حبیب ابن مظاهر تنها شهیدی بود که دو بار بر امام حسین جون داد، یه بار تو جوونیاش، یه بارم وقتی که تو کربلا پیرمرد شده بود، جوون بود رو پشتمون وایساده بود، عجب اسمی هم داشت، حبیب، دوست عزیز سید الشهدا، رو پشتمون بود، شنید امام حسین داره از مکه برمیگرده، ساعت ها صبر کرده بود اولین کسی باشه که چشمش به جمال امام حسین روشن میشه، تا از دور امام حسین رو دید ذوق زده خاص از پشتمون بیاد پایین، پاش لیز خورد، سر خورد، با مغز اومد پایین، جا به جا مرد. بابای حبیب ابن مظاهر جنازه‌ش رو برداشت گذاشت تو یه اتاق که امام حسین میاد این صحنه رو ببینه جیگرش نسوزه. جناب مظاهر اسدی، امام حسین رسید، تا رسید سراغ حبیب رو گرفت، گفت حبیب ما کجاست؟ هرچی بابای حبیب ابن مظاهر اومد بحث و عوض بکنه، اون گیر داد امام حسین، گفت حبیب ما کجاست؟ امام زمان یک بار سراغ ما رو بگی، یه بار بگو فلانی کجاست؟ فلانی دیشب نبودی، دیشب دلتنگت بودیم. انقدر امام حسین اصرار کرد تا پدر حبیب ابن مظاهر گفت آقا حقیقت جنازه بچه‌م توی این اتاق بغل قضیه رو گفت. امام حسین بلند شد رفت تو اون اتاق کنار بدن حبیب نشست، سه بار صدا زد گفت حبیبم حبیبم حبیبم، دیدن جون دوباره برگشت، چشماشو حبیب ابن مظاهر باز کرد. اینجا یک بار تو راه امام حسین به عشق امام حسین جون داد، یک بارم که روز عاشورا بود. حالا خودتون برید تاریخ رو نگاه کنید که وقتی امام حسین حبیب ابن مظاهر رو بغل کرد چه دعاهایی در حقش کرده، چه حرفایی بیزده. یکی حبیبه. چی دارم میگم؟ دارم میگم امام حسین فرمود من سراغ ندارم بهتر از اصحاب خودم. شما دیگه تو تاریخ همچین صحابی پیدا میکنی؟ شما تو تاریخ میتونی پیدا کنی رابطه خاص و رابطه عاشقانه و عاطفی و احساسی و عاقلانه بین یک کسی که تازه توبه کرده با آقایی که خوبی خوبی های عالمه، آقای همه آقاهای عالمه. یعنی چی؟ یعنی حضرت حور و ارباب سید الشهدا. وقتی افتاد روی زمین حور، جاتون خالی قبل محرم بر بچه های همین هیئت تو حرم حضرت حور چه مجلسی گرفتیم، چه سینه زنی شد، خیلی لذت داره کنار قبر حضرت حور 7 کیلومتری کربلا دفنه. وقتی افتاد روی زمین امام حسین اومد بغلش کرد، گفت حسین جان یه خواهش ازتون دارم، به خواهرتون زینب دختر علی بگید منو حلال کنه. امام حسین یک جمله بهش گفت، دنیا آخرت حور براش بس بود. آقا فرمود انت حر فی الدنیا والآخره، تو حر هم در دنیای هم در آخرت. برادر خانومای حضرت حور اومدن جنازه حور رو برگردوندن که سرش بریده نشه. غلام حور، دقت کنید، غلام حضرت حور رفت یک کفن آورد که اربابش رو کفن بکنه. عیال حضرت حور از اون حیدری ها و علوی ها بود، کفن رو گرفت انداخ زمین، زن حضرت حور شروع کرد انقدر خودشو زدن سر و صورت خونی شد. گفت الان خبر دادن که پسر فاطمه حسین ابن علی بدون لباس وسط گودال افتاده، لباسشو غارت کردن، میخواید برای شوهر من کفن ببرید؟ اجازه نداد حر رو کفن کنن. ازاد نوشتن شاه اسماعیل صفوی وقتی این قضیه رو شنید با خودش گفت من باید برم ببینم قضیه راسته یا نه، ببینم حر کفن داره یا نه. شاه اسماعیل صفوی رفت کربلا، دستور داد قبر حر رو شکافتن. قبر حر رو که شکافتن دید بله درسته، بدن کفن نداره. یه دستمالی بود امام حسین به پیشونی حضرت حر بسته بود روز عاشورا. شاه اسماعیل صفوی گفت این دستمال رو من برمیدارم. دستمال رو که برداشت از پیشانی حضرت حر شروع کرد خون اومدن. آقا دستمال بیارید ببندیم. دستمال اول جواب نداد، دوم، سوم، دهم. علمای زمان به شاه اسماعیل گفتن که این خون فقط توسط اون دستمال بند میاد. بگم یه ذره گریه کنی، میدونی چه دستمالی بود؟ نوشتن روز عاشورا تو جیب امام حسین بود، وقتی مصیبت میدید اون دستمال رو در میآورد اشکشو پاک میکرد. قربون دستمال پر از اشکت بشم حسین جان. و در تاریخ اومده اون دستمال و زهرای مرزی خودش بافته بود که جناب شاه اسماعیل صفوی مجبور شد دوباره اون دستمال رو بستن به پیشانی حضرت حور. حالا بماند یه عده بی سواد یه حرفایی میزنن میگن ببینید حضرت حور درست توبه کرده ولی مقامش به مقام حبیب ابن مظاهر و اصحاب امام حسین نمیرسه. این چه حرفیه؟ هر کی اومد تو دم و دستگاه امام حسین قطره چون واصل به دریا میشود دریا شود، هر کی میخواد باشه میشه خود امام حسین. امام زمان تو زیارتنامش میفرماید سلام بر اصحاب کربلا و پدر و مادرم به فداشون. حرم جز به اصحابه. نه حاج آقا ببینید، بعد دلیل میارن میگن یه لباس سفیدی که یه لکه روش بیفته اگه بشوریشم جای اون لکه میمونه. حور درست توبه کرد ولی مثل بقیه شهدا نیست. این حرف مزخرفیه. چی داری میگی؟ مشکل اینه که تو نمیدونی شوینده کیه. شوینده سید الشهدا است. اون داره پاک میکنه. وقتی امام حسین پاک بکنه یعنی هیچی، یعنی پاک. مگه رسول ترک نبود تا شب آخر ماه ذوالحجه عرق میخورد، اول محرم توبه کرد، بعد روزه خون شد، سواد نداشت، اصلا یه کلمه نمیتونست بنویسه رسول ترک. الان پسرموی زنده است دیگه تو شیخ آباد. من میرم بعض وقتا پیشش یه حرفای میزنه بابا کن مغز آدم سود میکشه. میرفت روی منبر مقتل میخون علمای زمان رسول ترک، چشاشون از تعجب از کاسه میخواست بزنه بیرون. بابا این حرفا ارباب مقاتل، اینا رو از کجا میدونه؟ آقا رسول اینا رو کجا خوندی؟ گفت من که سوادی ندارم. امام حسین خودش بهم نشون داد. حضرت حور وقتی توبه کرد اومد سمت خیمه، هر چی به امام حسین میگفت آقا من جسارت کردم، امام حسین بحثو عوض میکرد، میگفت چه خبر، خوب، حالت خوبه؟ گفت آقا من بودم دل خواهرتون لرزوندم. آقا فرمود آب تو خیمه ها نیست ولی بیاس از این سایه خیمه ها استفاده بکن. انگار نه انگار همون کسی بودی که جلوی امام حسین رو گرفته. بعد حور که از خیمه ها دور شد دید دو تا از بچهای کوچولو امام حسین دارن حرف میزنن، صداشون رو شنید، دید بچه ها دارن به هم دیگه میگن ای این همون آقای بود که ما رو ترسون. اینقدر حور آتیش گرفت، اومد پیش امام حسین گفت آره آقا من اولین کسی بودم که دل بچه های شما رو لرزوندم، پس اجازه بدید اولین کسی هم باشم که فدای شما بشم. هیئتی اگه کسی ازت پرسید در روز عاشورا اولین شهید کربلا کی بود بگو حضرت حور. اولین شهید روز عاشورا با، نه اولین شهید ماجرای کربلا. قبلش کسانی دیگه بودن، 24 نفر قبل عاشورا برای امام حسین شهید شده بودن. یکیش جناب مسلم ابن عقیل بود، یکیش هانی ابن عروه بود. شما اصلا میدونستید تو اصحاب امام حسین دو ستاشون ایرانی بودن؟ که اینا وقتی که دیدن امام حسین ایرانی بودن روز عاشورا، امام حسین تشریف آورده مکه 125 روز آقا تو مکه بودن، تا فهمیدن آقا حج نیمه تمام گذاشته و داره میره سمت کربلا و کوفه، حج امام حسین یه جای دیگه است، اینا هم کلی سوغاتی خریده بودن برای زن بچه‌شون. با سوغاتی ها اومدن کربلا به امام حسین گفتن آقا ما که دیگه بر نمیگردیم، این سوغاتی ها رو بین علویات تقسیم کنید، که دو ساعت بعد غارت کردن همه اون سوغاتی ها رو هم دزدیدن. در روز عاشورا دو تا از شهدا، سه تا از شهدا کربلا ایرانی بودن، اینا تو مکه به امام حسین ملحق شده بودن. اما اولین شهید روز عاشورا خود حضرت حور بود. گفت آقا من اولین کسی بودم که شما رو ترسوندم، پس اجازه بدید اولین کسی هم باشم که شهید میشم. جنگ نمایانی کرد، چندین نفر رو به هلاکت رسون، بدنش خونی زخمی افتاد رو زمین. امام حسین دستور داد بدنشو بدن توی یه خیمه بود مجروحا رو میذاشتن. پسر حور هم خودشو رسون، اسمش علی ابن حور بود، اومد اجازه میدان بگیره. گفت آقا اجازه بدید قبل میدان رفتن یه حرفی با بابام دارم. گفت پدرتون خیمه است مجروح. حضرت حور دراز کشیده، پسرش که اومد به سختی چشماشو باز کرد، گفت پسرم اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم فدایی ابا عبدالله بشم. تا گفت اومدم فدایی بشم لبخند زد، گفت رحمت خدا به مادرت که چه شیر پاکی به تو داد، رحمت خدا. لذا هم خود حضرت حور شهید شد، هم غلام شهید شد، هم برادر شهید شد. عالم دیگه یه همچین اصحابی به خودش ندیده، عالم ندیده. عرضم رو جمع جور کنم، اصحاب امام حسین خواستن دیگه تا قیام قیامت هم یه همچین شخصیت هایی نمیان. کجای دنیا رابطه این چنینی مثل عمو و برادرزاده دیدید؟ کی؟ شب ششم دیگه، بعد ماجرای کربلا تو شهر شام تو مرکز حکومت، یزید نشسته رو تخت، فرمانده های نظامی همه دورش، عمر سعد اینور، عبیدالله اونور، بقیه حرامزاده ها اونور، یزید برگشت گفت خب عمر صد گزارش بده ببینم روز عاشورا چند نفر بودید؟ گفت ما 30000 نفر بودیم. گفت باری کلا 30000 نفر همه اومدن؟ باری کلا. بله دیگه، عمر صد فتوا داده حسین ابن علی رو بکشید قربت سهل الله، ثواب داره. میدونید که یه عده‌ای هم بعد عاشورا رسیدن دیدن امام حسین کشته شده، ناراحت شدن گفتن خواهرش که هست، شریکت الحسین که هست، زینب و سنگ میزدن قربت سهل الله. گفت خب گزارش بده ببینم 30000 نفر جنگو کی شروع کردید؟ امیر صبح زود، چون اسلام میگه جنگو بعد از نماز ظهر باید شروع کرد که زود تموم بشه به غروب بکشه کشته ها کمتر باشه. گفت ما صبح زود شروع کردیم. گفت خب عجب جنگی، صبح کی تموم شد؟ شب تموم شد، دمدمای غروب بود. گفت خب لشکر حسین ابن علی چند نفر بود؟ گفت 125 نفر. گفت چی؟ 125 نفر از تختش اومد پایین، یقه عمر صد رو گرفت، گفت مردی که 30000 نفر بودید شما، باید جنگ رو یک ساعته تموم میکردید، در مقابل 125 نفر؟ گفت چی داری میگی امیر؟ نشستی روی تختت تو شهر شام، ما رو دنبال بقالای کوفه میخواستی بفرستی؟ اینقدر بهت بگم تو این لشکر حسین ابن علی فقط یه 13 سالشون پدر ما رو داره ورد، فقط یه قاسمشون ما رو تارمار کرد. گفت قاسم کیه؟ گفت قاسم پسر حسن، پسر علی، همون پدر ما رو در آورد. گفت آخر چطوری گرفتیدش؟ خودش نامرد اعتراف کرد، گفت به نامردی، گفت محاصرش کردیم، چند هزار نفر با هم قاسم رو زدن، چند هزار نفر.